وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. در ادامه تفسیر آیه 19 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت پنجم. جهت پنجم در این آیه مبارکه بحث روایی هست. روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه وارد شده، این روایات به دو بخش تقسیم میشه: بخش اول روایات عامه و بخش دوم روایات خاصه. ابتدا از روایات خاصه شروع میکنیم، روایاتی که در ذیل این آیه کریمه از حضرات معصومین علیهم السلام ذکر شده. در اینجا روایات خاصه در ضمن دو تا موضوعه. موضوع اول تفسیر کلمه دین هست. در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 604 حدیث شماره 7 نقل می کند صاحب تفسیر برهان از جناب عیاشی، روایتی را نقل می کند که عیاشی که از روایت بسیار بزرگوار علمای شیعه هست نقل میکند از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام قال، حضرت باقر العلوم فرمود: ان الدین عند الله الاسلام. این جمله از آیه مبارکه را حضرت خوندن. قال یعنی در تفسیر این جمله حضرت باقر العلوم این مطلب رو فرمود، یعنی الدین فیه الایمان، یعنی الدین فیه الایمان. خب این روایتی است که در اینجا ذکر شده. حالا این روایت رو می‌خواهیم برای شما عزیزان توضیح بدیم. چی می‌خواد بفرماید حضرت؟ حضرت در این روایت می‌خواد بفرماید این جمله آیه که فرمود ان الدین عند الله الاسلام، اینجا در این آیه مراد از اسلام، اسلامی است که تلازم با ایمان هم داشته باشد. ان الدین یعنی الدین فیه الایمان، یعنی اسلام در این آیه مبارکه اسلام در مقابل ایمان نیست، اسلامی است که متضمن ایمان باشد، ایمان هم توش باشه. پس اون دین الهی اسلام همراه ایمان است، نه اسلام بدون ایمان. توضیح و زاله این مطلبی است که احتیاج به توضیح داره و میخوام برای عزیزانم الان توضیح بدهم. از آیات مبارکات قرآن کریم چنین استفاده می شود که اسلام دو تا معنا داره. یک معنای اسلام در مقابل ایمانه، یعنی اظهار شهادتین. همین که کسی اظهار شهادتین کرد میشه مسلمان، ولو قلبن به محتوای شهادتین ایمان نداشته باشه، قلبن نپذیرفته باشه ولی مسلمانه، مؤمن نیست ولی مسلمه. مثل کی؟ مثل منافقین، اون کسانی که نفاق می‌ورزیدند، شهادتین رو اظهار کرده بودن، احکام اسلام هم براشون مترتب میشه، ولیکن خب ایمان که ندارن، قلبن پیغمبر رو قبول نداشتن، در ظاهر به جهت مصلحت ظاهری شهادتین را گفته بودن. این میشه اسلام در برابر ایمان. در آیه هم داریم در قرآن کریم که زیاد شنیده اید، و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. قالت الاعراب آمنا، اعراب به اون عربهای بیابانی صحرانشین چادرنشین گفته میشه، قبائلی که در بیابان به صورت ولی چادرنشینی زندگی میکردن، اصطلاحا به اینها میگن اعراب. قالت الاعراب آمنا، اینا میامدن پیش پیغمبر میگفتن ما ایمان آوردیم. خدا به پیغمبر میفرماید قل لم تؤمنوا، به اونها بگو شما هنوز ایمان نیاوردید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگویید که ما اسلام آوردیم، یعنی اظهار شهادت. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، شما هنوز اون حالت پذیرش، اون حالت انقیاد نسبت به محتوای شهادتین در قلبتون وارد نشده. اسلام به زبانه، به قلب کاری نداره. ایمان مال قلبه، اونجایی که قلب میپذیرد، قبول میکند، منقاد میشود. پس ببینید از این آیه مبارکه استفاده میشه که اسلام غیر از ایمانه. یه من، اما اسلام یه معنای دومی داره که اون معنای دوم در برابر ایمان نیست، بلکه متضمن ایمانه، ایمان رو در خودش گرفته. این کدوم اسلامه؟ این اسلام دوم به معنای اظهار شهادته نیست، این اسلام دوم به معنای تسلیم، تسلیم در برابر خدای متعال. اگر اسلام را به معنای تسلیم بگیریم، این دیگه قطعا ایمانه، چون ایمان هم حقیقتش همون تسلیمه در برابر خدای سبحانه. بس اسلام دو معنا پیدا می کند. معنای اول اظهار شهادتین، به این معنا اسلام در برابر ایمان قرار می گیره، مرتبه پایین تر از ایمان خواهد. اما معنای دوم اسلام به معنای تسلیمه. اسلام اگر به معنای تسلیم شد، این قطعا همون ایمان میشه، چون ایمان هم چیزی غیر از تسلیمه در برابر خدای متعال نیست. خب حالا امام باقر سلام الله علیه میفرماید در این آیه 19 هم ان الدین عند الله الاسلام، میفرماید این دین فیه الایمان، یعنی این اسلام اون اسلامی است که ایمانم توش هست. چرا؟ زیرا اسلام در این آیه 19 از سوره مبارکه آل عمران همان گونه که در تفسیر آیه عرض شد، اینجا اسلام به معنای تسلیمه، نه به معنای اظهار شهادتینه. خدا میخواد بفرماید حقیقت دین همان تسلیمه که در تمام پیامبران عظیم الشان همینه، گفتیم اینجا اسلام، اسلام به معنا العام، اسلام به معنا العام که میخواد تمام ادیان الهی رو شامل بشه، این همان تسلیم در برابر خداست. حالا خدا گاهی اراده اش به پیامبری حضرت موسی تعلق میگیره، گاهی به پیامبری حضرت عیسی تعلق میگیره، گاهی به پیامبری پیامبر اکرم، در حال ما همه باید تسلیم باشن در برابر او. پس این که امام باقر سلام الله علیه فرمودن که در اینجا عرضم به حضور شما که دین و اسلام به معنای همون ایمانه، بر همین اساس است که خدمتتون عرض شد که چرا که در اینجا، بله در اینجا مراد از اسلام همون چی میشه؟ همون بله تسلیمه. پس چون که در اینجا اسلام به معنای تسلیم می شود، لحاظا چی میشه؟ اینجا تلازم میشه بین اسلام و ایمان. خب این روایت اول با توضیحی که خدمت عزیزانم عرض کردم. خب روایت دومی هم در اینجا داریم در ضمن روایات خاصه، روایات خاصی که ذیل این آیه است. این روایت دوم، من موضوعش رو عرض کنم که موضوع این روایت دوم تلازم بین اسلام و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیته. این روایت دوم اینو میخواد بگه، ان الدین عند الله الاسلام، این اسلامی که تو این آیه آمده، این اسلام به معنای ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا روایت بخونیم، احتیاج به توضیح و تبیین داره که انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. روایت آدرسش کجاست؟ تفسیر برهان جلد 1 صفحه 605 حدیث شماره 3. خب فرمود روایت رو که میخواد نقل کنه، ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب مازندرانیه، از علمای قرن هفتم هجریه، کتاب ارزشمندی دارد به نام مناقب و آل ابی طالب، در 4 جلد حروفی چاپ شده، تاریخ زندگانی معصومین از رسول خدا تا حضرت حجت ارواحنا له الفدا، یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمند در تاریخ زندگانی اهل بیت و 14 معصوم همین کتاب مناقب ابن شهرآشوبه. ایشان مازندرانی بوده، ظاهراً اهل ساری بوده ایشون. ابن شهرآشوب عن الباقر علیه السلام، نقل می کند از امام باقر، فی قوله تعالی ان الدین عند الله الاسلام، همین آیه. آقا امام باقر این آیه را خوندن، قال، حضرت فرمود، التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام بالولایه، التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام بالولایه. فرمود اینجا اسلام اون اسلامی است که همراه با ولایت علوی باشد. خب این روایت هم ازش استفاده میشه، تلازم بین اسلام و ولایت حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب اینم احتیاج به توضیح و تبیین داره. توضیح این روایت هم این است که اسلام باز دو تا معنا دارد. یک معنای اسلام اظهار دو تا شهادته، 1. شهادت به توحید، 2. شهادت به رسالت رسول خدا، این میشه مسلمان. چه به ولایت اهل بیت شهادت بدهد، چه به ولایت اهل بیت شهادت ندهد. مثل اهل سنت که اینها این دوتا شهادت رو میدن دیگه مسلمانن، احکام اسلام بر اونها مترتب میشود. و اما معنای دوم اسلام، اون اسلام است که بدون ولایت اهل بیت صدق عنوان اسلام نمی کنه. این کدوم اسلامه؟ اسلامی که به معنای تسلیم باشه، نه اظهار شهادت. اگر اسلام به معنای تسلیم در برابر ما انزل الله، یعنی تمام پیغمبران، تمام کتابهای آسمانی، تمام اوصیاء پیامبران، تسلیم در این سه محور: 1. تسلیم در برابر تمام پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم، 2. تسلیم در برابر تمام کتابهای آسمانی، 114 کتاب آسمانی داریم، 3. تسلیم در برابر تمام اوصیاء انبیا. اگر اسلام به معنای تسلیم باشه، این اسلام به معنای تسلیم یعنی تسلیم در برابر ما انزل الله. خب ولایت علوی هم جزء ما انزل اللهه، تسلیم باید در برابر او باشیم. تسلیم بدون ولایت اصلا محقق نمیشه، چون اگر کسی ولایت رو نپذیره، با توجه به این که ولایت جزء ما انزل اللهه، پس در واقع این اسلام به این معنای دوم رو نداره. دقت کنید، اون وقت بر اساس این تحلیلی که عرض کردیم جمع میشه بین دو دسته از روایات. بعض از روایات ما میگه اهل سنت مسلمانن، بعض از روایات ما میگه اهل سنت مسلمان نیستن. این به این دو تا معنا قابل حله، یعنی مسلمان هستند در مرتبه اول اسلام که اظهار و شهادتینه، مسلمان نیستن در مرتبه دوم که به معنای تسلیم در برابر ما انزل الله. پس این که اگر بعضی ها میگن آقا شیعیان اهل سنت رو کافر میدانن، دقت کنید، کافر به اون معنایی که تو ذهن ما هست اون کسیست که اظهار شهادت نکرده. اهل سنت به این معنا کافر نیستن، اهل سنت به این معنا مسلمانن. الهزار روایات داریم، نکاح با اونها جایزه، خرید و فروش با اونها جایزه، ذبیحه اونها حلاله، چی و چی و چی، این بر اساس همینه. اهل سنت مسلمانن به معنای اظهار شهادته، مسلمان نیستن. اگر ما اسلام رو به معنای تسلیم در برابر ما انزل الله بگیریم، و ولایت هم جزء ما انزل الله، چون ولایت رو نپذیرفتند، چون احادیث نبوی را در باره ولایت علوی نپذیرفتند، به این معنا تسلیم مطلق در برابر خدا و رسول نیستن، به این معنا مسلمان نیستن. پس ببینید، اسلام دو تا معنا پیدا میکنه، و اهل سنت بر اساس یک معنا مسلمان و بر اساس معنای دیگر مسلمان نیستند. این جمع میشه بین اون روایات ما که در کتابهای فقهی هم بحث شده، در کتاب الطهاره بحث شده راجع به این اسلام در این گروه، چه آیا اینها مسلمان هستند، مسلمان نیستند. سخن صحیح همین میشه که اگر ما اسلام رو به معنای اظهار شهادتین بگیریم، هر کسی اظهار شهادتین بکنه، چه ولایت اهل بیت رو قبول کنه چه قبول نکنه، میشه مسلمان. اما چنانچه اسلام رو به معنای تسلیم در برابر ما انزل الله بگیری، خب اون کسی که ولایت رو قبول نکرده در برابر ما انزل الله تسلیم نشده، چون ولایت جزء اون چیزهاییست که هم در کتاب هم در سنت نبوی از طرف خداوند ابلاغ شده، پیامبر اکرم به احسن وجه او رو ابلاغ کرده ان، حالا گروهی تسلیم شدن یا گروهی تسلیم نشدن. خب به این معنای دوم دیگه بحث اسلام منتفی میشه. خب در آیه مبارکه گفتیم اسلام به معنای تسلیمه، ان الدین عند الله الاسلام، این معنای تسلیمه. وقتی که اینجا اسلام به معنای تسلیمه، پس در این اسلام چی افتاده؟ ولایت هم افتاده. ان قلت، اگر کسی اینجا اشکال کنه که شما در تفسیر آیه گفتید اسلام در این آیه اسلام بالمعنى الاعم و اسلام بالمعنى الاعم شامل همه ادیان میشه، از حضرت نوح بگیرید، حضرت ابراهیم بگیریم، حضرت موسی بگیریم، حضرت عیسی بگیریم، حضرت رسول اکرم بگیریم سلام الله علیهم اجمعین، همه اینها میشه اسلام دیگه. درست؟ اسلام عامه شامل همه ادیان میشه. خب اشکال اینه که اگر اسلام بالمعنى الاعم باشه، طبق این روایت باید امتهای گذشته هم به ولایت امیرالمؤمنین تسلیم باشن دیگه. اگر بگیم اسلام ملازمه با ولایته، باید به ولایت امیرالمؤمنین اونها هم باید تسلیم باشن دیگه، باید اونها هم قبول کرده باشن. در حالی که تکلیف به ولایت مال اون کسانی است که از امت رسول خدا هستن. خب اون کسانی که در امتهای قبلی بودن، چطور بگیم که اون کسانی که در امتهای قبلی بودن ولی اسلامشون به این معنا بوده که باید به ولایت امیرالمؤمنین تسلیم باشن؟ امیرالمؤمنین نبوده، پیغمبر اکرمی نبوده. پس چطور اینجا این روایت رو به این معنای تسلیم در برابر ولایت علوی بگیریم؟ بله، اگر اسلام تو این آیه اسلام بنا اخص باشه، یعنی منظور دین رسول خدا باشه، خب این حرف صحیحه. اما اگر اسلام رو اسلام بنا الاعم بگیریم که شامل همه ادیان الهی بشه، در ادیان گذشته چگونه ما بیاییم توجیه کنیم که اونها هم دینشون تسلیم به ولایت امیرالمؤمنین بوده؟ قلت و جواب. برای اینکه جواب روشن بشه، یک نکته رو خدمتون عرض کنیم که در علم اصول گفتیم، اصلش البته مال علم منطقه، اینو باید دقت کنید. و این است که قضایایی که ذکر میشه اینها دو جوره، یک وقت به نحو قضیه خارجیه است، یک وقت به نحو قضیه حقیقیه است. قضیه خارجیه یعنی اون قضایایی که موضوعش الان بالفعل تو خارج هست. مثلا فرض کنید شما میگید آقا کلاس تفسیر آقای فلان، توجه فرمودی، دارای مثلا این مقدار عضوه. خب این میشه یه قضیه شخصیه، قضیه خارجیه. اما گاهی قضایا که مطرح میشه به نحو قضیه حقیقی هست. قضیه حقیقی نیست، یعنی قضیه ای که اهم است از این که موضوعش بالفعل باشه یا موضوعش در آینده بخواد به وجود بیاد. مثلا شما میگید کل نار حاره، هر آتشی دارای حرارت، یعنی آتشه الان نه، آتشی که هزار سال آینده هم بیاد اون آتش هم. پس قضیه حقیقیه متوقف نیست بر موضوع بالفعل الان تو خارج، موضوعی که بعدن هم بیاد شامل حالش میشه. بر اساس این مقدمه ما اینطور عرض میکنیم، تسلیم اسلام در این آیه که به معنای تسلیمه، تسلیم به نحو قضیه حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی تسلیم در برابر ما انزل الله، اعمه از اون ما انزل اللهی که بالفعل الان تو خارجه یا ما انزل اللهی که بعدن خواهد آمد. یک مسلمان یعنی یک کسی که حقیقتا تسلیم در برابر خداست، میگه خدایا من در برابر آنچه که مشیت و اراده تو تکوینن و تشریعاً تعلق میگیره تسلیم هستم. چه آنچه را که الان در خارج مثل نبوت حضرت موسی، اوصیا حضرت موسی الان بالفعل ما انزل الله، یا آنچه را که بعداً نازل خواهد شد چون از طرف تو هست ما تسلیمه. خب اگر ما اینجا اسلام رو به معنای تسلیم بگیریم، این یک، تسلیم را به نحو قضیه حقیقیه بگیریم، دو، امتهای گذشته باید تسلیمشون در برابر خدا به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی خدایا ما تسلیمیم آنچرا که الان جزء ما انزل الله و وجود خارجی داره، یا بعدن تنزلهو، بعدن تو او رو نازل میکنی، الان موقع ما تسلیمیم. پس اون مسلمان واقعی اینه که خدایا ما در برابر تو تسلیم هستیم به نحو قضیه حقیقیه، نه به نحو قضیه خارجیه. انشالله در آیه بعد خواهیم گفت مشکل یهود و نصارا این بود که اونها تسلیمشون به نحو قضیه خارجیه بود، میگوه همون چیز که در زمان ما نازل شده ما به او تسلیمیم، این حرف غلطیه. اگه شما تسلیم خدا هستید باید به نحو قضیه حقیقیه تسلیم خدا بشید، چه در این زمان هست چه بعدن بیاد. خب حضرت عیسی بعد از حضرت موسی آمده، خب اگه شما تسلیم خدا هستید اون پیغمبر رو باید بپذیرید. بعد از حضرت عیسی حضرت رسول آمده، تسلیم در برابر خدا که نباید محدود بشه به نحو قضیه خارجیه و موضوعاتی که بالفعل وجود دارن، اعم از این که این تسلیم به نحو قضیه بله حقیقیه باید باشه. خب اگر تسلیم به نحو قضیه حقیقیه شد، امتهای گذشته میگن خدایا ما در برابر آنچه که تو فرو بفرستی تسلیم هستیم، چه پیغمبرانی که تا الان هستن چه اونهایی که بعدن خواهند آمد. پس وقتی که ما تسلیم با به نحو قضیه حقیقیه بگیریم، ولایت علوی هم داخل میشه، ولایت امام زمان هم داخل میشه. خب تا اینجا بحث روایات خاصه تمام شد. خب فرصت کلاس ما هم تمام شد. میخواستیم از روایات عامه هم در ذیل این آیه 19 براتون بخوانیم که دیگه فرصتی نیست. انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزان خواهم بود. باز من چند دقیقه ای در محضر دوستان عزیزم هستم، چنانچه نسبت به مطالبی که عرض کردیم سؤالی و اشکالی و ابهامی هست ما پاسخگو خواهیم بود انشاءالله. اگر هم که دوستان سؤالی ندارن که ما از خدمت عزیزان مرخص بشویم. انشاءالله امیدواریم که خداوند روح و جان و فکر و قلب ما رو با قرآن کریم عجین بفرماید و ما رو مأنوس با قرآن کریم بفرماید، حقایق و معارف او رو در دلهای ما انشاءالله جایگزین بفرماید، ظرفیت وجودی ما رو وسعت بدهد که بتوانیم اون رو بله بپذیریم. خب یکی از دوستان سوال فرمودن که منکر ضروری دین کافر است. بله، اگر چیزی ببینید ضروری دین رو شما تعریف کنید، ضروری دین با ضروری مذهب فرق میکنه. ضروری دین یعنی اون چیزی که همه مسلمان ها به او معتقد هستند بالبداهه، مثل فرض کنید نماز، مثل وجوب صوم ماه رمضان. اما یه چیزهایی ضروری مذهبه، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام جزء ضروری دین نیست. بله جزء ضروری مذهبه ولی جزء ضروری دین نیست. ولذا اگر یادتون باشه از دوران کودکی به ما میگفتن ما یک اصول دین داریم، یه اصول مذهب داریم. اصول دین میگفتن سه تاست: توحید و نبوت و معاد. اصول مذهب رو میگفتن دو تاست: یکی عدل و یکی امامته. این که خدا عادل هست که همون بحث حسقوب عقلیه، این ضروری دین نیست، این ضروری مذهبه. ولایت و امامت هم همینطوره. و علاهازا بله. خب یکی از برادران عزیز فرمودن که سند روایت همین بود که براتون گفتم. روایت اول در تفسیر برهان میگه ان العیاشی، روایت دوم میگه ان ابن شهرآشوب. جناب ابن شهرآشوب در کتاب خودش از امام باقر مستقیما نقل کرده، یعنی در واقع این حدیث میشه حدیث مرفوع، یعنی سلسله سند رو ایشون نیورده و ذکر نکرده. بله یکی از دوستان عزیز فرمودن که اصطلاح کفر رو در عدم معنای اسلام برای قبول کردن حضرت علی به کار نبریم. ببینید ایشون فرمودن که خب به جهت این که بله اختلاف به وجود نیاد اینو بله. ببینید ما باید این بحث مراتب و درجه بندی رو حالا ما که برای خودمون داریم میگیم که حل بشه، که روایاتمون رو میخوایم حل کنیم، چون بالاخره ما روایاتمون دو گروهه، یه روایتی که میگه اهل سنت مسلمانن، یه روایتی میگه کافرن، جمع میخوام بکنیم بین این روایات. البته آنچه را که ما اینجا میگیم به معنی نیست که در هر جایی بخوام اینو مطرحش کنیم، خودمون بین خودمون داریم بحث میکنیم و حلاجی کنیم مسئله رو که اون روایاتی که میگه مسلمانن، اون روایتی که میگه کافرن، متعارضن با هم یا اینکه نه متعارض نیستن. هیچ مانعی نداره که مثلا ببینید در قرآن کریم یه آیه در میفهمد و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مردم که ایمان به خدا میارن مشرک هم هستن. خب چجوری میشه هم مؤمن باشه هم مشرک باشه؟ میگیم آقا این به حسب درجات ایمانه، به حسب یه درجه انسان مؤمنه، به حسب درجه بالاتر مشرکه، اما شرک خفی میشه. لذا ما این بحث رو که داریم اینجا مطرح میکنیم به یه اعتبار مسلمانن به یه اعتبار مسلمان نیستن، برای تبیین روایات خودمون میگیم، نه اینکه مثلا بخوایم در جایی در برابر اهل سنت این مسئله رو بخوایم مطرح کنیم. نه خودمون میخوایم روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده و فقهای ما در کتاب الطهارة مطرح فرمودن حلاجی کنیم ببینها معناش چی میشه. خب یکی از برادران عزیز فرمودن این روایت معتبر نیست. خب بله بر حسب سند اگر بخوایم بگیم این روایت، ولی ما به مضمون این روایت روایات زیادی داریم، روایات زیادی داریم که اسلام حقیقی تسلیم در برابر تمام ما انزل الله. بله خب بعضی از دوستان فرمودن طبق نظرهای خویی اهل سنت اسلام ظاهری دارن و واقعا این همینه، این اسلام ظاهری که میگیم منظور همینه، یعنی به من اگر اسلام به معنای شهادتین این اسلامه، اسم اینو میذاریم اسلام درجه اول. حالا بعضیا میگن ظاهری، بعضیا میگن درجه اول، بعضیا میگن بله اسلامی که موجب خروج از مرز کفر میشه. خب اینها درسته دیگه، توجه فرمودی. بنابراین طبق همین مسئله‌ای که عرض کردیم عرضم به حضور شما که درست میشه. خب یکی از عزیزان اینطور فرمودن که تقسیم به اصول دین و اصول مذهب اساسی ندارد. بله تقسیم به اصول اسلام و اصول ایمان صحیح است، و کسی ایمان ندارد دین ندارد، و کسی دین ندارد پس چیست؟ ببینید اینجا به نظر میرسه که وقتی که شما میاد میگید که اصول اسلام و اصول ایمان خودتون دارید تقسیم میکنید، خب این تقسیم وقتی که شما میگید اصول اسلام، خب کسی که اون اصول اسلام پذیرفته چرا دین نداشته باشه؟ بالاخره با اون کافری که شهادت اینو قبول نکرده که فرق میکنه. اون کسی که شهادت اینو گفته، یعنی توحید و نبوت و معاد رو پذیرفته، با یک یهودی که توحید و نبوت رو نپذیرفته، یا با یک مثلا فرض کنید لائیکی که توحید هم نپذیرفته، همچون مساوی که نیستن. چطور ما بگیم اون کسی که اسلام داره ایمان نداره دین نداره؟ نمیتونیم بگیم دین نداره، این دین داره منتها دین ناقصی داره. فرق است بین صفر و بین یک. یه وقت شما میگید صفره، خوش. یه وقت میگید نه این یکه، یعنی یه مرحله آمده جلو، حالا مراحل بالاتر را ندارد. ما نباید مسئله رو دائر کنیم بین 20 و بین 0. برادر عزیزم مثلا دین حقیقی همون، ببینید همین کلمه حقیقی که میگید یعنی اون مرتبه کامل را ندارد، یعنی بالاخره مرتبه ناقص رو داره، بالاخره این داره نماز میخونه، بالاخره داره قرآن، فرق میکنه با یک یهودی، فرق میکنه با یک مسیحی.